سلام، ساعت 8 شب به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. وزارت بهداشت شمار جانباختگان بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته را 571 تن اعلام کرد. ایران برای برگزاری نشست وزیران خارجه 6 کشور همسایه افغانستان در تهران اعلام آمادگی کرد. رئیس جمهوری ترکیه از ادامه مذاکرات با طالبان و بررسی طرح اداره فرودگاه کابل از سوی آنکارا خبر داد. با سلام دوباره، روزبه بلحری هستم که اخبار و گزارش این ساعت را به اطلاع شما میرسانم. به گفته وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته علاوه بر جانباختن 571 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا، بیش از 36,000 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 105,000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 4,800,000 تن گذشته است. این آمارها مورد تایید نیستند و علیرضا زالی معاون وزیر بهداشت روز 20 مرداد از پنهانکاری این وزارتخانه در اعلام آمارهای واقعی کرونا خبر داده بود. همزمان بهرام عین‌اللهی وزیر جدید بهداشت روز پنجشنبه وعده داد که واکسیناسیون مردم تا پایان بهمن ماه امسال کامل می شود. سعید نمکی وزیر بهداشت پیشین بهداشت هم پیش از او بارها وعده های مختلفی در مورد پایان و زمان واکسیناسیون داده بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با استقبال از پیشنهاد همتای پاکستانی خود برای برگزاری نشست وزیران خارجه 6 کشور همسایه افغانستان اعلام کرد که تهران آماده است میزبان این نشست در روزهای آینده باشد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نخستین دیدار آقای امیر عبداللهیان به عنوان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در تهران انجام شد. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داد که نخستین سفر خارجی حسین امیر عبداللهیان روز شنبه فردا به بغداد خواهد بود. او در این سفر در نشستی یک روزه یه به نام حمایت از عراق شرکت میکند که با حضور نمایندگانی از عربستان سعودی و مصر برگزار خواهد شد. هدف اصلی این اجلاس رفع تنش میان عربستان سعودی و متحدان عربش از یک سو و جمهوری اسلامی از سوی دیگر عنوان شده است. تنش میان تهران و ریاض در جنگ داخلی یمن و دیگر مسائل منطقه‌ای همچنان ادامه دارد. رئیس جمهوری ترکیه با تایید این موضوع که دیپلمات‌های این کشور در کابل با طالبان مذاکره کرده اند گفت طالبان از این کشور خواستند که فرودگاه کابل را اداره کند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان درباره واکنش ترکیه به درخواست طالبان توضیحی نداد و گفت آنکارا برای مذاکره نیازی به کسب اجازه از کسی ندارد. آقای اردوغان در این حال بر خروج نیروهای نظامی ترکیه از افغانستان تاکید کرد و گفت این روند تسریع شده و در زمانی کوتاه به پایان میرسد. روز گذشته ابراهیم کالین سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه گفته بود پس از خروج نیروهای نظامی ترکیه از افغانستان، کارشناسان این کشور برای پشتیبانی فنی اداره فرودگاه در کابل میمانند. در روزهای گذشته دولت ترکیه مواضع طالبان را معتدل توصیف کرده و گفته که پس از تشکیل حکومت جدید آماده است با این گروه رابطه برقرار کند. مقام‌های طالبان در روزهای گذشته از ترکیه به عنوان شریک مهم نام بردند. در پی انفجارهای مرگبار فرودگاه کابل که روز پنجشنبه به تعویق دیدار نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا منجر شد، کاخ سفید اعلام کرد که این دو مقام قرار است امروز جمعه در کاخ سفید با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. بنابر گزارشان موضوع رویکرد دولت جدید اسرائیل در قبال ایران از جمله مهمترین اهداف سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن اعلام شده است. نخست وزیر اسرائیل در روزهای گذشته با بیان اینکه برجام دیگر موضوعیت ندارد گفته بود که قصد دارد طرحی را به بایدن ارائه دهد که بتوان به توصیف او بدون توافق برجام برنامه هسته‌ای ایران را مهار کرد. در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم و حال نوبت گزارش است. بخش بسیار بزرگی از خاک کشور افغانستان در تصرف گروه طالبان قرار دارد، اما پرسش این است که طالبان چه برنامه‌هایی دارند و یا به وعده‌های دلنشین خود در این روزها پایبند خواهند بود یا خیر. مرضیه حسینی، استاد دانشگاه کابل و مشاور وزیر خارجه افغانستان پیش از حاکمیت طالبان، از ارزیابی خود در این باره به رادیو فردا میگوید:
نظام دولت در افغانستان ظرف یک هفته فروپاشید و چنین فروپاشی سریعی رو من فکر نمی کنم هیچ کشوری تا به حال تجربه کرده باشه و عملا در چالش هایی که افغانستان باهاش مواجه هست، از بدیهی ترین مسائل جهت دولت سازی شروع میشه تا مسائل در سطح کلان و در سطح اینترنشنال. در حال حاضر طالبان به خوبی متوجه این مطلب شده که توانایی دولت سازی رو داخل افغانستان نداره. افرادی که طالبان به عنوان مقامات خودشون ارائه دادن همه افرادی هستن که تنها تخصص اونها و مطالعات و تحصیلات اونها در حوزه مسائل مربوط به دین بوده و عملا هیچ چیز از بخش‌های اداری یک دولت رو اونها در خصوصش اطلاعات ندارن. همونطور که می‌دونید بانک‌های افغانستان در طول 10 روز گذشته بسته بودن و هنوز طالبان نتونسته متقاعد کنه بانک‌ها رو از طریق وزارت مالیه این کشور که اونها شروع به کار بکنن. و یکی از دلایلی که طالبان داره نرمش نشون میده در مقابل مقامات دولتی، کارمندان دولت، همین هست که دیدن بدون حضور کارمندان دولت اونها نمیتونن سرپا بایستن دوباره. افغانستان در پیش از این هم از جهات گسترده دچار چالش بود در سیستم دولتی خودش و در حال حاضر که در نقطه صفر قرار داره و با توجه به اینکه طالبان پیش از اینکه دور روی کار بیان عملا اعلام کرده بودن که با کارمندان دولت به طور جدی مشکل دارن و عملا اونا رو مورد تهدید خودشون قلمداد کرده بودن، اما در حال حاضر دارن نرمش نشون میدن و اون هم به نظر من به خاطر تلاشی است که برای برطرف کردن مشکلات فعلی میکنن. بزرگترین مشکل افغانستان برای طالبان تلاشی است که اونا برای به رسمیت شناخته شدن افغانستان توسط کشورها میکنن، چرا که دسترسی طالبان به ذخایر ارزی افغانستان که در بانک جهانی هست توسط امریکا محدود شده و تمام کشورهای همسایه افغانستان البته به جز پاکستان فعلا اعلام کردن که تصمیم ندارن افغانستان رو به رسمیت بشناسن. برق افغانستان وارداتی هست، گاز افغانستان وارداتی هست و حتی در تأمین بدیهیات که یک ملت یک جامعه بهش نیاز دارن هم طالب به مشکل میخوره، در صورتی که نتونه اختلافاتش خودش رو با کشورهای هم جوار خودش برطرف کنه. البته ایران فکر میکنم با طالبان خیلی سریع وارد مذاکره شدن و در خصوص واردات نفت فکر میکنم به توافق رسیدن. البته در خصوص کشورهای دیگه، کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، هند که بخش زیادی از انرژی اولیه افغانستان رو تامین میکنن، هنوز هیچ مذاکراتی صورت نگرفته و شرایط کاملا مبهم هست. در نتیجه برای جمع‌بندی من اگر عرض کنم، فکر میکنم مشکلات و چالش‌های فعلی طالبان برای دولت سازی در افغانستان از تامین بدیهی‌ترین مسائل همونطور که گفتم برق و آب شروع میشه تا مسائل در
محاکمه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج و از متهمان به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 در استکهلم جریان دارد. حمید نوذری، فعال سیاسی در آلمان که تاکنون این جلسات دادگاه را دنبال کرده، در گفتگو با شهرام میریان بر اهمیت این دادگاه که تا 7 ماه دیگر ادامه دارد تاکید میکند.
خیلی معمول نیست که یک حکومتی که بر سر کاره معمولاً براش بشه این امکان رو به وجود آورد که همچین دادگاهی به وجود بیاد و ببینه که الان مسئله این دادگاه 67 و کشتار اون مستقیم ارتباط پیدا میکنه با رئیس جمهور وقت ایران و اون ابراهیم رئیسیه و اون یکی از 4 عضو هیئت مرگ دادخواهی در ایران تا الان با دادگاهی و با محکمه‌ای به این بزرگی مواجه نشده. به خانواده ها و دادخواهان و کسانی که در این رابطه کار میکنن امکانات حقوقی و دانش بیشتری بهشون بده برای قدم های بعدی، حالا چه در سطح بین الملل باشه و چه امیدوار این روزی در ایران بعد از این رژیم بشه یک محکمه دادخواهی با استانداردهای بالا بین المللی و حقوقی و عدالت جویانه برقرار کرد. همه این عوامل دست به دست هم داده و این دادگاه بسیار منحصر به فرد کرده و برای همین هم توجه ایرانیان، توجه محافل ایرانی بهش زیاده. نشون دهنده اینه که سکوت دیگه جوابگو نیست و اینا مجبورن که بگن حمید نوری کیه، مجبورن یواش یواش اذعان بکنن که شغلش چی بوده و اینها به نظر من دادگاه رو بیشتر مورد توجه قرار میده و منحصر به فردی اونها بیشتر میکنه.
آقای نوذری، ما پیش از اینم شاهد دادگاهی در بلدین بودیم که میکونوس نام گرفته. شما 3 سال و اندی به عنوان ناظر در این دادگاه که به قتل صادق شرفکندی، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، دو تن از یارانش و همینطور یکی از فعالان سیاسی شهر بلدین رسیدگی میکرد بودید و در پایان هم کتاب مستندی منتشر کردید که یکی از سنویسندهش شما بودید. به باور شما آقای نوذری، این دادگاه میکونوس با دادگاه کنونی حمید نوری در سوئد چه شباهت هایی با هم دارند؟
کمی با هم فرق داره، ولی یک تشابه های سوری هم داره، به این خاطر که دادگاه میکونوس اولین دادگاه بین‌المللی و بزرگ بود که برای یکی از جنایت های رژیم ایران در خارج از کشور اتفاق افتاد. شما میدونید پیش از اون بسیاری از ترورهای در خارج از کشور بود، ولی به دادگاه نرسیدن هیچ کدومشون. میکونوس اولین بود. دادگاه نوری هم اولین دادگاهیه که برای یک جنایت ولی در درون ایران اتفاق افتاده. دادگاه میکونوس برای اولین بار تونست ما رو چگونگی تصمیم گیری ترورهای خارج از کشور در درون و سازماندهی اونا در خارج از کشور به وسیله نهادهای مختلف، حالا یا دیپلماتیک مثل وزارت امور خارجه یا نمایندگی های مختلف رژیم، چگونه اینها سازماندهی میشه، چگونه برنامه‌ریزی میشه آشنا کرد، و مهمتر از همه این که سازماندهی تصمیم ترورها در ایران در چه سطوحی و چگونه گرفته میشه. ما امیدواریم که این دادگاه حمید نوری هم بتونه مسائل کشتار 67 به دست جمهوری اسلامی ایران بوده، احیانا مردم ایران با چگونگی تسلیم گیری ها و کشتارهای دهه 60 که الان سعی میشه داستان ها و افسانه های جدیدی در ایران برای ساخته بشه و اون دهه فراموش بشه یا جای قربانیان رو عوض بشه، امیدواریم همونجور که میکنه استنست با دستگاه آدمکشی رژیم در خارج از کشور ما رو آشنا بکنه، این هم زمینه ای بشه به ویژه برای ایرانیان مقیم کشور که بدونن سازماندهی کشتار مخالفین در دهه 60، اولین دهه پس از انقلاب، در درون ایران چگونه بوده.
خب اینجا نوبت به پیام شنوندگان عزیز میرسه به رادیو فردا که در مورد فیلمی اختصاص داره که در مورد زندان اوین از گروه هکری عدالت علی منتشر شده.
در مورد شکنجه شدن در ایران، حالا کسی مثل من که سال 91 واقعا به ناحق بازداشت شدم و منو به اتهام ناحق جاسوسی گرفته بودن، حالا چه شکنجه هایی اونجا شدم که کسایی که به این اتهام بازداشت شدن که از دید این حکومت شدیدترین اتهامی که وارد می شود، چه شکنجه هایی شدم که خیلی شکنجه های وحشتناک. روز اولی که وارد بازداشتگاه شدیم سلول منتقل کردن، یه سلول کوچیک 1 متر در حدودن 2.5 متر بدون دستشویی در داخل، خیلی شکنجه های روحی جسمی. حالا باجور من میگفت، من بهش میگفتم که بیگناه هم، حالا مجبور میشدم اونجا قسم بخورم به خدا من بیگناه هم، میگفت خود خودم بیاد اینجا باید اعتراف بکنه، که بعدا هم من تبرئه شدم، به اتهام شکنجه از اداره اطلاعات شکایت کردم. من متاسفانه شکنجه هایی که اونجا شدم، مشکلات جسمی که الان برام پیش اومده تحت نظر دکتر هستم، پزشک قانونی موقعی که از اطلاعات شکایت کردم، پزشک معتمد، منو به پزشک معتمد معرفی کردم، پزشک معتمد آسیب روحی روانی و جسمی رو برای من تایید کرد که مدارکش موجوده، ولی پزشک قانونی من گفتم که از اطلاعات شکایت کردم به میخندید، چجوری جرأت کردی؟
سال 77 بود، من به جرم دعوا 23 روز رفتم زندان گوهردشت، سنی هم نداشتم. روز اول که من رفتم اونجا دیدم یه جوانی خماره، خیلی هم درد میکشید و اینا، خیلی هم از این التماس میکرد که بابا به داد من برسید یه کاری بکن. من گفتم حتما به دادش میرسن، یه بالاخره یه داروی یه چیزی به این میدن، یه داره میمیره. رفتن آقا، دو تا شیلنگ یکیشون این آوردن، 2 نفر بودن، به قدر این بیا جوونه رو زدن، این بند خدا رو، دیگه اصلا از هوش رفت. اون حالا خماریه اون داستان رو اصلا فراموش کرد. من بعد از 23 سال هنوز یادمه، حتی تاریخش هم میدونم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تنی رو به پایان این بخش خبری و گزارش‌های رادیو فردا می‌رسیم. از شما دعوت می‌کنم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو دنبال بکنین. آدرس telegram.me/radiofarda و همینطور می‌تونید آخرین خبرها رو در سایت ما دنبال کنید. radiofarda.com. تا 45 دقیقه دیگر با همکارانم دوباره با شما.